گاهی برد، گاهی باخت، ولی اون روز قصه مال کریستال پالاس و سنگربانش بود.
بله، در کمال ناباوری کریستال پالاس لیورپول رو شکست داد و قهرمان سوپرجام انگلستان شد. صحبت فوتبال اروپا شد، ارتباطمون هم برقراره با خانم جعفری که امروز تو فضای جالبی هم بازی سوپرجام ایران رو دیدن. حالا خودشون اگر بخوان توضیح بیشتری میدن. سرکار خانم سلام، شب شما بخیر.
سلام خدمت شما آقای کاظم‌زاده، شب شما و همه شنونده ها بخیر باشه. من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. بیاید اول از سوپرجام ایران شروع کنیم، بعد بریم سراغ سوپرجام انگلستان و
واقعا یه خبر جالب دیدم. من واقعیتش خیلی کم پیشنه فوتبال ایران ببینم، چون اینکه اصلا مادرم پای تلویزیون باشم، چونشون طرفدار استقلال هستن. بعد مهمان هم داشتیم امروز، خاله‌ام اومد خونم و خاله‌ام پرسپولیسی بودن. حالا داشتن اینکه خب پرسپولیس نبود توی سوپرجام، ولی در حال این گل انداخته بود حرف، و در واقع این کوری خوندن بین مادر و خاله من و دست و جای باری کشیده میشد. بعد جالب این بود که مثلا درباره تک تک بازیکن ها حرف میزدن، یعنی مثلا یه بحث خیلی مفصل درباره رامین رضاییان داشتن. من تلاش کردم که حالا با یه چیز ختم بخیرش کنم. بعد از رامین رضاییان رفتم روی، بعد در تقابل با هم بودن سر رامین رضاییان، جنگ بود، یکی موافق بود یکی مخالف بود با سر اون سبک لباسی که اومده بود رامین رضاییان تو تلویزیون. بعد حالا مخالفت در خالم که پرسپولیس، خب کاملا مشخص بود دل خوشی پرسپولیسی ها ندارن. بعد هم بحث سر شجاع خلیل‌زاده که حرکاتش، رفتارش، اون کارهای اشتباهی که کرده، و خدا شکر سر این جفتشون با هم توافق داشتن. خانواده ایرانی که زیاد از حرکت های دل و اینا خوششون نمیاد، سر این توافق داشتن و خب من زیاد با مشکل مواجه نشدم. ولی در نهایت من تلاش کردم که این جذبی که پای تلویزیون بود رو
یکم از محتوای کوریاشو میتونم. من میخوام بدونم یک دوتا خواهر که یکیشون میشه مادر شما، یکیشون میشه خاله شما، محتوای کوریاشون چیه؟ اونم با اون لهجه قشنگ شیرازی احتمالا.
آره، مامانم گفتن که، یعنی داشتن دوام که گفتن به من سر رسیدم یه چند دقیقه از بازی گذشته بود. گفتم مامان چجوری اینا؟ مامان گفتن که خیلی خوب، استقلال خوب داره بازی میکنه، یه گلم زد و اینا. بعد خالم طرف گفتن که حالا البته بازی 90 دقیقه هست، بعد بدید چیزه، خدایا خدایا امیدوارم که تراکتور تا تای بازی نتیجه رو برگرده. همه چه خوب بود، همین بیشتر بحث حاشیه بود و اینا که خب دقیقه 80 که گل مساوی استقلال خورد، خب خاله من یه شادی گلی در حد هم نشد، همه که نشسته بوده یه شادی گلی هم انجام دادن.
خب چند سالشونه؟
بعد به نظر من مامانم زیر رفتن کردن که پاشو باشو جمع کن بار خونه خود.
گل دوم چی؟ رو گل دوم دیگه از سرسن که خونه بیرون نرن؟
نه نه، گل دوم دقیقا، گل دوم خالم که خداحافظی امازم ترجیح دادن که محل رو ترک کنن.
شادیشون رو بردن تو کوچه انجام دادن،
برن با خب پسرش رو انجام دادن، چون که کلا مثلا تو فامیل ما یه بخش عظمی از خانواده پرسپولیسی هستن. و خب باخت استقلال از برد تیم خودشون هم بیشتر بهشون میچسبه.
بعضی از خیلی از طرفدارای هر دو تا تیم اینجوریان.
و دقیقاً، و بعد از بازی که داشتم مامانم صحبت میکردم، مامانم مدام گفتن که وای چه شوری تو 10 دقیقه بازی برگشت، یا خدا، یا خب من امیدوارم فقط استقلالی یه چیزی باشه من دشمن شاد نشدم. من منظورش خالم و وابستگانمون هست و اینا که خب خیلی چشم‌دوستش هستن و مدام توی مهمونی ها و جایی که همدیگر میبینن حسابی خدمت هم میرسن تو کاری خونی. ولی در کل اینجور بود، فضای خیلی متفاوتی بود، چون وقتی که کسی نباشه، مهمان پرسپولیس نداشته باشیم، غالب خانواده به تأثیر از مادر تلاش میکنن که هم استقلالی باشن و طرفدار استقلال باشن، ولی خب امروز خیلی فضای متفاوتی بود جاسم، من خودم کلی خندیدم، فضا برام خیلی جذاب بود.
به نظر من خیلی میتونه فضای جذابی باشه.
آره واقعا. بعد میگم که من دور از تمام اون کریخونی هایی که هست بین در واقع هواداره فوتبال آقا، حتی خانوما، شما فکر کنید دو تا خانومی که پا به سن گذاشتن اصلا از واژهای بی ادبی هم استفاده نمی‌کنن، خیلی سنتی در این حال میخوام احترام
هم نگرد. من تجربه مشترک دارم، من خیلی خیلی بچه بودم و با عموهام و عمه هام فوتبال میدیدم خونه مادر بزرگ، و مادر بزرگ طفلک اصلا اهمیتی براش نداره فوتبال، یعنی اصلا واقعا طفلک الانم به شدت دنبال میکنه، لطفی که به من داره مثلا میدونی میگه من نوام مثلا اینجوریه و بعد ما میشستیم مثلا بازی رو با همدیگه میدیدیم و ما یه بخشی از حالا عموها طرفدار تیمی بودن، تیم خاصی بودن، و ما بزرگ اومدی و وسط فوتبال خواست مثلا سریال ببینیم شبکه چند، زد و همه داد و بیداد و یکم نگاه کرد و گفت مثلا پاشو برو نون بگیر، به یکی پسراش گفت، اونم غرغر کرد نمیرم و الان مثلا بازی فلان تیمه و اینا و دی، خلاصه مجابش کردن که بزنه، زد این با یه حالت قهری گفت ایشالله که تیمت میبازه، اینو گفت رفت و آشپزخونه تق یکی رفت سجافه در استقلالی هم بودن، اما اصلا همه چی ریخ به هم دیگه، از اون به بعد دیگه هر چی میخواد و قبل بازی واسهش تهیه میکردن اون موقع که فقط بذاره اینا فوتبال بدون دردسر ببینن.
بله.
نفرینی نکنه، شبکه ای عوض نکنه.
حالا جمله پایانی مادر من به من بود که مامان نمیشه از من یه ویدیو ضبط کنی، من میخوام مشکلاتیون برای آقای صافین تا بگم، ولی به مادر من هر کاری کردم به مرگ بنده
کاش ضبط میکرد نکردین این کارو.
نه ولی به خدا فکرشو کردم، یعنی بعد که مامانم پیشنهاد داد واقعا اصلا فکرشم، ولی پیش خدا فکرشو کردم، گفتم یه بار که نشستیم مامانم توی منی از لحاظ رویم حال مناسب است، میگم مامان شما بگو من ضبط کنم، خب من دوستان خیلی زیادی دارم که
اصلا به دست خودم میرسونی، من پژمان از دوستان خیلی خوب و قدیم، البته الان یکم بد تلفن شده جنم بالا کار دارم باش، ولی خب الان حالش خوب نیست، قطعا شکست خوردن و شرط خوبی نیست، ولی خب به دست پژمان میرسوندیم، قطعا واسه استرالیا هم جالب بود. خانم محترم شیرازی
من حتما اینو ضبط داشتم، اما اونم خیلی تعصب دارن و خیلی ایرادا رو کاملا میدونن که چیکار باید بکنن چطور بشه، یک تاکتیسیان میشن، تاکتیک نویس خوب هستن، حالا ایشالله چیز میکنم حتما این ویدیو رو ضبط میکنم و به دست شما میرسونم
انشالله. خیلی متشکرم،
درنا خودش جالبه.
خیلی خب از سوپر جام خانوادگی خانم جعفری بریم سراغ سوپر جام انگلیس.
بله بریم سراغ سوپر جام انگلیس. حالا هم لذت مامان من سوپر جام لذت من پای من هستن که همین مسابقات و بازی پالاس و خب لیورپول هم با هم نیدم، حالا کلا همین باید صحبت کنیم که خب خیلی هم شوکه شدیم، همین که به هر حال هر کسی که فوتبال بینه و تا حدودی تخصصی فوتبال داره میدونه که یک فاصله اختلاف گل یک در واقع یه دونه به هیچ عنوان حاشیه امنی برای هیچ تیمی نیست، و خب آقای اسلوت من یه مطلبی امروز داشتم از در تیم لیورپول میخوندم که رسول مجیدی نوشته بود، مجید تلویزیون شبکه ورزش، مفصل درباره وضعیت این فصل لیورپول که چه خریده خوبی داشته و واقعا ما تیم بازی دیدیم، من فکر میکنم که حتی یک بخشی از محبودن صلاح توی این بازی شاید به دلیل اون قوت فریمپونت پشتش بود که هم میتونه به عنوان دفاع راست خوب ایفای نقش کنه، هم کاری که توی در واقع لورکوزن ازش دیده بودیم و میتونه نفوذ کنه از سمت چپ، یعنی کاملا بره و نزدیک باکس حریف بشه، حتی به عنوان وینگر گلزنی هم بکنه، یعنی میخوام بگم که این قدرت و قوت رو داره، شاید یه جورایی مثلا بازی سلا رو هم تحت تاثیرشون پشت سر سلا تحت تاثیر خودش قرار داده بود. خلاصه دیدم درباره حضور ویتس نوشته بود، کرکز نوشته بود که واقعا یه تحولی تو سمت چپ تیم لیورپول داده، اما خب یه نکته خیلی مهم شاید در واقع خود تفکر آیه اسلوت باشه. آیه کازمزاده شما خوب یادتونه که خیلی شروع طوفانی و خوبی داشتن فصل گذشته، تا نیم فصل هم تمام امتیازاتی که میتونستن رو جمع کردن و یهو یه شوکی از نیم فصل خوردن لیورپول و دیدیم که با یه افتی روبرو شد. من یه کمی واقعیتش ترسم، درسته تیم منسجم خوبه، ربون بازی میکنه، زیبا بازی میکنه، ولی خب دیدیم که سکته خود از نیم فصل به این بر و همین اتفاق توی به نظر من تفکرات های اسلوت ممکنه پاشناشی تیم در واقع لیورپول توی این فصل باشه و اگر بنا باشه که به حد اقلی راضی بشن. دیدیم که آقای گلاسن، حتی من سخنرانی بعد بازی آقای گلاسن هم شنیدم که مدام به بازیکناش گفت که پشت مدافع اینو داشته باشید، یعنی به شدت روی حتی عملکرد ضعیف این چند فصل ویرجیل فندایک با تمام تجربه‌ای که داره حساب کردن، حتی ابراهیم کناتی که خب قطعاً با مونیخ تا لاینای جلو یعنی خطای وسط میومد پشت دفاع رو خالی نگه میدارن، حتی فیمپونگ و کرکس که ممکنه در واقع حالت هجوم بگیرن بخوام بیان یه خط جلوتر بازی کنن، این کاملا آقای گلاسنر با شناختی که روی این بازیکن‌ها داشت به نفرات تیمش گفته بود که از پشت مدافعان استفاده کنیم و دیدیم که در واقع تونستن بازی رو توی وقتای قانونیش 2-2 کنن و در نهایت یعنی هر بار که عقب افتادن پالاس تونست برگرده و نشون داد که چقدر کار کرده این تیم و میتونه. حالا من دیدم که امروز با توجه به یه سری قوانینی که رعایت نکردن بعد برن پلی‌آف کنفرانس بازی کنن، توی لیگ اروپا نمیتونن و بعد اونجا میگم اونجا بعد یه بازی پلی‌آف انجام بدن که حضورشون در کنفرانس قطعی بشه اگه اشتباه نکنم. اما خب به ضربات پنالتی هم که رسیدیم دیدیم که عملکرد فوق‌العاده دین هندرسون در دروازه پالاس و در نهایت بازیکن‌های قدیمی که نتونستن صلاح که یه جوری زد که به قول آیه شهاب وهابی که بازی گذاشت میگه هممون رو یاد روبرتو باجا انداخت با که زد بیرون، یعنی مشخصه که صلاح یه صلاح ناحد دقیقا تو این بازی صلاح ناامید کننده بود نسبت به فصل قبل که هممون یک صدا میگفتیم که باید توت طلای آتی رو ببره، ولی تو این بازی اصلا اونجوری که باید اصلا خوب نبود. خب تو ضربات پنالتی هم که کاملا مشخص بود. من فقط یه نکته ای تو همین بازی در واقع سوپر جام بهش اشاره کنم، همین هندرسون رو که درباره صحبت کرده. آقا دین هندرسون واقعا فکر کنم که آه از نهاد همه منچستری ها بلند شد، چرا که الان که منچستر با بحران دروازه‌بان مواجه هست، دو تا گلر خیلی خوبی که از دست داد برای تنهاخ مرخصشون کرد رفت، توی دو تا تیم دارن فوق‌العاده عمل میکنن، یکم نهای هندرسون یکم دخواه که خب دیدیم که تو بازی با فیورنتینا و اصلا توی فصلی که گذشته که بر فیورنتینا بازی کرد چقدر درخشان بود. در هر حال این شما و در واقع چیزی بود که من از بازی فینال سوپر جام دیدم.
خیلی متشکرم خانم از توضیحات شما، خیلی خوشحال شدم که باهاتون گفتگو کردم. نکته دیگه‌ای در مورد سایر لیگ‌ها؟
نه فقط بگم فردا شب هم ما سوپر جام داریم، سوپر جام اروپا درسته؟ نه فکر می‌کنم آره پس فردا شب، فینال سوپر جام شب اربعین فینال سوپر جامو داریم، تاتنهام پاری سن ژرمن که خب خیلی بازی حساسه. فقط من در درباره حاشیه پاری سن ژرمن صحبت کنم که گویا اختلافات بین دوناروما و باشگاه پاریسی خیلی خیلی بالا گرفته، حتی احتمال این میره که توی سوپر جام اروپا دوناروما حضور نداشته باشه و از اون طرف هم یه شایعاتی هست که احتمالاً ممکنه که منچستر خیز برداره برای اینکه دوناروما رو بگیره، الان که حالا وضعیت اینجوری شده و اینقدر اختلافاتش با باشگاه رو شده اینو داریم رو شده. و این یه نکته هم خدمتتون بگم که اگه دنبال سوپر جام شنونده‌هامون که حالا کمتر شد پیگیر باشن دنبال سوپر جام اسپانیا و ایتالیا هستید، 4 جانبه برگزار میشه، اصولا هم توی عربستان برگزار میشه و بعد از سال نوی میلادی یعنی مثلا 2026 به بعد حساب کنید، آخر سال حساب کنید که سوپر جام سری آ یعنی در واقع رسید ایتالیا و اسپانیا رو اون موقع میبینید.
خیلی متشکرم خانم، شب خوبی داشته باشید.
ممنونم، شب شما بخیر، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
سلام به شب نشین ها و شب شنو های فهیم و فخیم، مفتخریم که در این شب همراه شما هستیم با کمی دلغک بازی در حوزه ورزش خاصه در فوتبال. البته صحبت هایی در مورد سوپر جام انجام شد توی این برنامه، من دیگه نمیخوام در مورد سوپر جام زیاد صحبت بکنم، خبرهای دیگر رو براتون میخوام تحلیل و بررسی طنز بفرمایم. پس آقا موسیقی رو لطف بفرمایید که افزایش بدید. آقا پدر بزرگ من همیشه میگفت با زنی ازدواج کن که اگر یه بستنی براش خریدی خوشحال بشه. همین مسئله رو میشه در انتخاب مربی خارجی برای تیم‌های ملی ایران در ورزش‌های مختلف هم پیاده سازی کرد. یعنی چی؟ الان شما مربی تیم ملی والیبال رو ببینید آقای پیادزا.
او سو کایندلی ریلی سو کایندلی اوف چک ایز ا ریلی بیتر وان ریلی I'm so happy. No, come on. But I'm so happy because it's something crazy, really. I appreciate this one. Thanks a lot.
ایشونو الان براش یه هدیه کوچیک گرفتن. اینجوری داره خوشحالیش نشون. بغض کرده اصلا این بچه. با 2 متر قد داره گریه میکنه. به این میگن مربی. یه گل براش خریدن با یه نامه‌ای که نوشتن. یه جور داره گریه میکنه که انگار بهش تیتاب چیز مثلا طلا دادن. عمل کرد. 100 قلب گنجش. مدیران فوتبال ما هولی شدن. یعنی چی؟ یعنی تا هوادار هولشون نده روشن نمیشن. هولشون هم با تجمع جلو در باشگاه انجام میشه. مثلا الان استقلالی اومدن جلو در باشگاه تجمع کردن. استقلال بازار رو درو کرد. 4-5 تا خارجی خرید. بعد پرسپولیسیا گفتن خب ما هم بریم تجمع کنیم. تجمع کردن. پرسپولیس شروع کرد مذاکره با 4 تا بازیکن خوب که یکی دو تاشونو بخره. ولی من هنوز نفهمیدم آقا این مسئله رو که چطوری میشه هواداری که خودش 20 میلیون در ماه در نمیاره میره جلو در باشگاه اعصاب خودشو خرد میکنه تجمع میکنه فوش میده شعار میده که چی تیمش مثلا بره با یه بازیکن 200 میلیاردی قرارداد ببنده اونم از پول خود همین مردم که چی هوادارا شاد بشن ولی وقتی اون 200 میلیارد قرارداد میبندن همون بازیکنه انقدر بد در میاد که دوباره اعصاب هوادار خرد میشه میاد تجمع میکنه جلو در باشگاه که بگه این چی بود خریدین. یعنی چرخه اعصاب خوردی و رفتن و مال و جان رو در خودش هوادار ایجاد میکنه تا به شادی برسه ولی نمیرسه به پشیمونی میرسه. مواد مخدر هم دوستان دقیقا همین کار رو با آدم میکنه. حالا خودتون میدونید. استقلال و پرسپولیس از طرح پیراهن فصل بعد خودشون رو نمایی کردن بعد فهمیدن ای خب این پیراهن رو ما تو بازی جوانان دادیم این تیم امید بپوشه اون موقع رو نمایی کردیم که عزیزان موقع رو نمایی از پیراهن بین 2 فصل قبل از شروع بازی ها نیاز به توضیح واضحات نیست ببینید این دیگه نه پول میخواد نه مثلا اسپانسر میخواد هیچی نمیخواد مدیریت هم حتی نمیخواد به جان خودم فقط کافی شما یه کاری نمیکردی یعنی پیرن رو نمیدادی اونا بپوشن همین که یه کاری رو نکنید هم نمیتونید نکنید واقعا شما خیلی خوبید البته این حرفا رو بشنوید میفهمید که چرا ما اصلا هیچیمون درست نیست
ما با عنوان پیشکسوت نظری ندارید درباره وضعیت کنونی استقلال
نه بابا در 15 سال اصلا نمیدونم بچه های ما کجا هستن یه جلسه میذارن یادشون میره دو تا چای میدن اون وضع خوبه که همه ماها رو جمع کنن همه پیرمردها پیش کسوتا رو جمع کنن من قول میدم فلاکس چای خودمون بیاریم چای بخوریم نمیخواد کسی من چای بدم
فلاسک چای دنبال چی هستی شما آقای روشن هیچی خاموش کن بریم آقا خدا
اینه اینجوریه قضیه دوستان لحظه به لحظه دارن در مورد مجموعه مصاحبه هایی که داره در شبکه 3 اتفاق میفته من اطلاعاتی میدن که اطلاعات ارزنده ایه و در شرایطی که ساعت 1:18 بامداد هست من به فکر فرو میرم که از کی تا حالا کادر فنی تیم ملی میاد آنالیز آن کاری که کرده رو خودش توضیح میده آقا توی کاری میکنی بر اساس کاری که کردی کارشناسان مختلف برنامه‌های تلویزیونی مختلف میان میگن آقا شما اینجا این کار رو کردی یعنی اگه شما یه کاری کردی که کارشناسان هم نفهمیدن و برنامه‌های آنالیز مختلف هم متوجه نشدن خیلی عجیبه که بعد مجبور شدی خودت بیای اونها رو بیاری جلو بندازی بگی ببین ما این کارا رو کردیم و آقای دکتر شهاب که درجه 1 ان ایشون فیزیوتراپیست بسیار ماهر، دانا، با دانش، از دوستان بسیار خوب من اینو تاکید میکنم، یعنی که اون ارادت قلبی رو نسبت بهشون دارم. ایشون اومدن در مورد نحوه زیر نظر گرفتن مصدومان تیم ملی دارن توضیح میدن. واقعا شاید نیاز نباشه در گفتگو با سرمربی تیم ملی این اتفاقات بیفته. اینو دارم دقیقا در مورد کادر فنی تیم ملی میگم، یعنی پوشش های این چنینی قطعا نیاز نیست. خدای قلنه اینقدر پربارن که میتونن در مورد عمل کردشون توضیح بدن. حالا مثلا بگه آشپز تیم ملی هم مثلا در ادامه بیاد بگه ما صبح دوتا تخم مرغ نفره میدیم، ظهر مثلا ماکارانی آبپز بدون سس، شب هم یه تیکه جوجه با یک هفته از نون، این برنامه غذای ماست. واقعا لزومی نداره و فکر میکنم آقای قلنه خودشون بتونن خیلی بهتر از عمل کردشون دفاع بکنن، اونجایی که قابل دفاعه و اونجایی هم که قابل دفاع نیست. محمد حسین هم که بسیار صریح همیشه مطرح میکنه مباحث رو. نمیدونم این ترکیبه یه کمی جالب برام و مطمئنم که یه درخواستی بوده که آقا ما اگه بیایم میخوایم این توضیحات رو بدیم و چون توی موقعیت ها قرار گرفتم، درک میکنم رفقای عزیزم رو در شبکه 3، احتمالاً یه درخواستی بوده که آقا ما قراره بیایم این توضیحات رو بدیم، من فقط تنها نمیام، مثلا سعید باید بیاد اینا رو بگه، سعید الهویی دو تا شب باید بیاد اینا رو بگه، دوستانم احترام میذارن قطعا و میگن خب بیاید بگید. واسه همین میگم کاملا مخاطبم کادر فنی تیم ملیه که به نظر لزومی نداشت. یه جاهایی اصلا یه چیزایی رو شما هرچی بیشتر خودتو توضیح بدی نشانه ضعفه. اگر واقعا عملکرد فنی قابل قبولی داشتی، این قابل تحلیل توسط خیلی از کارشناسان و تحلیلگران فوتبال و خیلی از نرم افزارهایی که تو این حوزه فعال هست میبوده. به هر ترتیب داره این اتفاق میفته دیگه. جالبه، داریم میرسیم به لحظات پایانی برنامه و کتاب فراموشمون نمیشه. یه بار دیگه کتابتون معرفی کنم، هنر توضیح دادن، چگونه مقصودمان رو به روشنی و با اعتماد به نفس بیان کنیم. راس اتکینز نوشته، علیرضا شفیع نسب ترجمه کرده، برای انتشارات ترجمان هست. میگه گاهی هنگام ارائه یا سخنرانی متوجه شدیم که مخاطبان اینور و آنور را نگاه میکنند یا سرگرم گوشی هایشان شدند. گاهی بعد از نوشتن مقاله حس می‌کنیم همه کلمات مد نظرمان را ننوشته‌ایم، اما معلوم نیست جمع کلیشان چه درآمد است. گاهی در جلسه کاری احساس می‌کنیم نمی‌توانیم حرفمان را به دیگران بفهمانیم. در تمام این موارد اطلاعاتی که می‌خواهیم انتقال دهیم نه درست منتقل می‌شود و نه آن پاسخی را که امید داشتیم به دنبال می آورد. اینجا مهارت درست توضیح دادن می تواند به کارمان بیاید. راس اتکینز، روزنامه نگار با سابقه، در این کتاب ابتدا اجزای مختلف توضیح خوب و رسا را بیان می کند و سپس نحوه ارزیابی مخاطب و متناسب سازی سخن با او را می آموزد. اما بخش اصلی کتاب اختصاص دارد به شیوه 7 مرحله‌ای توضیح دادن، روشی جامع که از چارچوب بندی کلی اطلاعات تا تدوین و ارائه آنها را در بر می‌گیرد. اتکینز در فصلی جداگانه استفاده از این روش را متناسب با موقعیت‌های پیش‌بینی نشده نظیر جلسات مذاکره و مصاحبه نیز تشریح می‌کند. رویکرد کاربردی نویسنده در کنار نثر ساده و شفاف او موجب شده است که کتاب حاضر برای طیف گسترده‌ای از مشاغل و نیازها، از روزنامه نگاری، مقاله نویسی دانشگاهی و تولید محتوا گرفته تا روابط روزمره و کاری، مفید و ثمر بخش باشد. این توضیحی که پشت جلد اومده، گفتم فضای کتاب رو درک بکنید. اما صفحه 50ش توی همون روند چگونه سخن گفتن و مراحلی که میاره، بخش 4ش به ایجاز اشاره میکنه که خیلی برام جذاب بود. دو صفحه از این قسمت رو براتون میخونم. ایجاز میگه که تأثیر گوشی‌های موبایل بر توانایی توجه یکسره ما موضوع تحقیقات علمی و بحث‌های پرتب و تاب است. البته نمی‌توان انکار کرد که وقتی دلمان بخواهد هم توانایی و هم تمایلش را داریم که مدتی طولانی بر چیزی تمرکز کنیم. آمارهای نتفلیکس، آمازون، یوتیوب، بی بی سی و خیلی های دیگر نشان می‌دهد که ما مدت‌های طولانی گوش می‌کنیم و تماشا می‌کنیم. همینطور سالن‌های تئاتر، سینما و پادکست سازان. در اینجا شاید پای دو نکته به هم مرتبط در میان باشد. تا چه حد می‌توانیم به چیزی توجه 100% کنیم و اینکه چقدر به این کار تمایل داریم. شکی هم نیست که رقابت برای جلب توجه ما شدیدتر از همیشه در جریان است. هر کاری می‌خواهیم بکنیم، فناوری همیشه همچون جایگزین دیگری در اختیارمان است. این امکان را نیز فراهم می‌آورد که به محض اینکه از چیزی خسته شدیم، سراغ چیز دیگری برویم. با دیدن تحولات فناوری دیجیتال و مصرف دیجیتال طی 25 سال اخیر، من به عنوان خبرنگار و گوینده اخبار تصمیم گرفتم کارم را طوری انجام دهم که وقتی مردم زمانش را در اختیارم می‌گذارند، چیزهای زیادی نصیبشان شود. این چالشی است که چند سالی با آن دست به گریبان بودم. یکی از دلایل طراحی چارچوب برنامه خبری منابع بیرونی همین بود. این برنامه بدین منظور طراحی شده بود که در هر دقیقه اش بیشترین حجم اطلاعات ممکن گنجانده شود. بیننده در ازای زمانی که صرف این برنامه می کند، به قول خودم، اخبار پرمغز می شنود. یعنی به ازای هر دقیقه از زمانی که در اختیار من می گذارید، بیشترین حجم اطلاعات مفید و کاربردی را به شما ارائه می دهم. در ادامه کتاب در مورد این بخش ایجاز مثال زده و گفته در کارزار انتخاباتی 2017 بریتانیا بی بی سی تصمیم گرفت مرا به زادگاهم کورنوال بفرستم. با آنکه خودم اهل آنجا بودم، برای تهیه گزارش درست و حسابی از کارزار آنجا به اطلاعاتی بسیار بیشتر از دانش کلیم نیاز داشتم، پس رفتم دنبال جزئیات بیشتر. یکی دو شب قبل از پخش اولین برنامه ام، یکی از بولتنهای خبری اصلی بریتانیا گزارشی درباره شهر پنزانس پخش کرد. با خودم گفتم چه خوب، گزارشی که نه فقط درباره انتخابات است، نه جنوب غرب انگلستان، بلکه دقیقاً درباره کورنوال و انتخابات است. دفترچه در دست گرفتم و گزارش را تماشا کردم. عقب زدم و دوباره دیدمش. دفترم خالی خالی بود. گزارشگر می گفت کورنوال چطور جایی است. با چند نفر از اهالی درباره دیدگاه‌هایشان حرف می‌زد. به چند نکته کلی درباره منطقه اشاره می‌کرد. اما اطلاعات کاربردی و به درد بخوری مثل آمار، زمینه، تحلیل نداشت و چیز چفت و بستداری نبود. جزئیاتی داشت، اما جزئیات ضروریش خیلی ناچیز بود. در ازای وقتی که صرفش کردم چیزی دستگیرم نشد. برای من مصرف کننده این شیوه اطلاع از کارزار تبلیغاتی در کورنوال بسیار کم بازده و دور از ایجاز بود. توجه هم بیش از پیش به نقش محوری ایجاز در توضیح جلب شد، چون اگر آدم ایجاز را چاشنی کار کند، در ازای وقتی که مردم می‌گذارند چیز ارزشمندتری به آنها می‌دهد و احتمالاً از این معامله راضی خواهند. بله دوستان، اهمیت ایجاز در کلام، مختصرگویی، شما بتونید در با کمترین کلمات بیشترین اطلاعات رو منتقل کنید. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید و اینجا شب نیست رو در این دوشنبه و با امداد سه‌شنبه از رادیو جوان شنیدید. شبتون بخیر، خداحافظ.